ساعت 22 به وقت ایران. جمعه 13 ژانویه 2012 میلادی، 23 دیماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز مهتاب وحیدی راد با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیرکل سازمان ملل به نقل از بانکیمون گفت هر گونه عملیات تروریستی یا آدمکشی، اعم از قتل دانشمند یا غیر نظامی، شدیداً مردود شناخته می شود. بانکیمون که در حال حاضر سرگرم دیدار از لبنان است اضافه کرده این مسئله قابل قبول نیست و حقوق بشر باید مورد حمایت قرار گیرد. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه به نقل از مقاماتی که نامشان فاش نشده است خبر داد که کاخ سفید واشنگتن از طریق کانال محرمانه‌ای به شخص آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست و واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت. این مقامات مجرای رساندن پیام باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی را فاش نکردند، اما گفتند این اقدام از طریق سفارت سوئیس در تهران انجام نگرفته است. نخست وزیر ژاپن برخلاف اظهارات پیشین وزیر داراییش از تحریم نفت ایران فاصله گرفت. نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولت هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای بازرگانی و اقتصادی چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود. روز پنجشنبه وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکاییش اعلام کرده بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای در آمریکا شد. فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی اصغر فرهادی در سال 89 شمسی ساخته شده است. این فیلم پیشتر نیز جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرده بود. ایرج گرگین، پیشکسوت رسانه‌های ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صبح جمعه در سن 77 سالگی در آمریکا درگذشت. ایرج گرگین از روز یکشنبه اول ژانویه در بیمارستانی در شهر فیرفکس ویرجینیا بستری شده بود. او از حدود 6 سال قبل با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد. ایرج گرگین کار در رادیو ایران را از سال 1337 آغاز کرد و یکی از برجسته ترین گویندگان تاریخ رادیو ایران بود. در پی انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کرکوک واقع در شمال عراق، دست کم 27 تن از جمله 5 مأمور پلیس مجروح شدند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، این خودروهای بمب‌گذاری شده در نزدیکی محل سکونت 2 تن از مقام‌های ارشد پلیس آن کشور منفجر شدند.
مهتاب وحیدی راد، تازه ترین خبرها را میشنیدیم و در همین مجله شبانگاهی. تنگه هرمز خط قرمز ماست. بستن این تنگه جهانی را از سر بیرون کنید، هشدار. این بار رئیس جمهوری آمریکا شخصا اخطار کرده است. این بار اخطار مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی است. همزمان تهران آماده شده است تا برای پذیرایی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیابان‌ها را آب و جارو کند. از یاری مهربان، از استادی همیشه خوشخوی و شکیبا، همراه و همدلی همواره خندان لب، یاد می‌کنیم که سواران رفت و ما را در گرد اندوه از دست دادنش بر جای گذاشت. این گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشستی که سواران همه رفتند. از ایرج گرگین، یکی از بنیادگذاران همین رادیویی که امروز با نام رادیو فردا همچنان خدمتگزار شماست، یاد می‌کنیم گرامی باد یاد او. تنگه هرمز خط قرمز ماست. اندیشه بحثن آن را از سر بیرون کنید. در پی تهدیدهای پیاپی سران جمهوری اسلامی به بستن این تنگه، محل عبور نزدیک به 40% از کل نفت جهان، این بار و برای نخستین بار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تهران هشدار گفته است که واشنگتن بستن تنگه هرمز را بر نخواهد تافت. و باز این بار برای نخستین بار رئیس جمهوری آمریکا مستقیماً با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه اخطار کرده است. آنچنان که جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد، هنوز به درستی روشن نیست که پرزیدنت اوباما از چه کانالی این تهدید را با آیت الله خامنه‌ای در میان گذاشته است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، کاخ سفید واشنگتن در پیام خود به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به وی اعلام کرده است که بستن تنگه هرمز خط قرمز محسوب می شود و چنین حرکتی پاسخ آمریکا را در پی خواهد داشت. جمهوری اسلامی تهدید کرده است که در صورت اقدام نظامی یا شدت یافتن تحریم های بین المللی تنگه باریک و استراتژیک هرمز را مسدود خواهد ساخت. تنگه هرمز محل عبور حدود 1/5 کل نفت صادراتی جهان است. مقام‌های دولت آمریکا حاضر به ارائه جزئیات بیشتر درباره کانال ارتباطی مخفی مورد استفاده خود برای تماس با حکومت ایران نشدند و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده‌اند که رابط یاد شده دولت سوئیس نبوده است. پیش از این آمریکا برای تماس‌های گاه به گاه خود با جمهوری اسلامی ایران از طریق دولت سوئیس وارد عمل می‌شد. آمریکا و متحدانش به تازگی بر شدت تحریم‌های خود علیه برنامه هسته‌ای ایران افزودند. دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به صورت مخفیانه به دنبال تولید سلاح‌های اتمی است. ایران تأکید دارد که برنامه هسته‌ایش به طور کامل صلح‌آمیز بوده و اعلام کرده است که در برابر هر گونه حرکت تهاجمی علیه تأسیساتش مقابله به مصر خواهد کرد. در چند روز اخیر و به دنبال ترور یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران، تهران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در این ماجرا کرد. مقام‌های رسمی آمریکا داشتن هر گونه نقشی را در این حمله رد کرده‌اند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در این میان گفته است در هفته‌های پیش رو رزمایش‌های دریایی جدیدی را در تنگه هرمز اجرا خواهد کرد. تنگه هرمز مجرای ارتباطی خلیج فارس به دریای عمان است. از سوی دیگر آمریکا هم یک ناو هواپیمابر دیگر خود را به نزدیکی خلیج فارس اعزام کرده است. سومین ناو هواپیمابر آمریکایی نیز همکنون در راه رسیدن به این منطقه است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سرانجام سران جمهوری اسلامی خود را آماده ساختند تا برای پذیرایی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تهران را آب و جاروب کنند. این بازرسان قرار است ماه آینده به دعوت رسمی جمهوری اسلامی از ایران دیدن کنند. سران جمهوری اسلامی می کوشند تا با یافتن راه برون شدی از بحران هسته‌ای ایران از تحریم و مجازات روزافزون خود جلوگیری کنند. اطلاعات بیشتر از مینا بهارمه است.
خبرگزاری ها از قول دیپلمات ها در وین می گویند که هیئت بازرسان ارشد آژانس 28 یا 29 ژانویه حدود 2 هفته دیگر به تهران می رود. خبر مذاکره آژانس با ایران برای اعزام چنین هیئتی پیش از این هم منتشر شده بود، اما آنچه که تازگی دارد گزارش های مربوط به موافقت ایران است برای گفتگو درباره سوال های مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران و آنچه که مطالعات ادعایی خوانده می شود. خبرگزاری ها صرف موافقت ایران با صحبت در این مورد را دارای اهمیت زیادی توصیف کردند. به گفته دیپلمات ها ایران در مذاکرات اخیرش با آژانس در وین با این موضوع موافقت کرده، اگرچه علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرده است. یوکویا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش خود در آبان ماه گذشته بر لزوم اعزام چنین هیئتی به ایران تاکید کرده بود. مدیر کل آژانس در آن نشست به رغم هشدارها و تهدیدهای ایران ضمیمه‌ای را همراه گزارشش منتشر کرد که در آن برای اولین بار اطلاعاتی که آژانس معتبر توصیف کرده بود درباره فعالیت‌های مرتبط با ساخت چاشنی انفجاری اتمی، طراحی مدل‌های کامپیوتری کلاهک هسته‌ای و استفاده از دانشمندان خارجی برای ساخت سلاح هسته‌ای در ایران انتشار یافت. اما شورای حکام به جای ارجاع دوباره موضوع به شورای امنیت سازمان ملل تا نشست بعدی شورای حکام که در ماه مارس اواخر اسفند یا اوایل فروردین ماه تشکیل خواهد شد به ایران فرصت داد تا آنچه را که پاسخی معنادار توصیف شده به سوال‌های آژانس بدهد. ظاهراً آنچنان که خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها می‌گویند ایران اکنون موافقت کرده در این باره گفتگو کند. بهروز بیاد مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین چنین موافقتی را مهم می‌داند.
در واقع یک قدمی به پیشه، چرا که تا کنون ایران همیشه گفته که این ادعاها اینا جعلی‌اند و از این لحاظ جواب جدی بهش ندادن. در زمان ریاست آقای البرادعی هم بارها روی موضوع تاکید کرده بود که این اطلاعاتی که ما داریم اطلاعات بی پایه نیستن، شما باید به طور جدی بهشون بپردازید و الان به نظر می آید که توافق کردن که بشینن راجع به این صحبت بکنن. این قدم به پیش، البته آیا تا چه حد قدمی به پیش خواهد بود واقعا بسته به این است که این مذاکرات چطوری تا چه حد با جدیت پیش برده شوند.
موافقت ایران با سفر هیئت بازرسان سازمان ملل در حالی است که تقریباً همزمان ایران آغاز غنی‌سازی اورانیوم 20% در تأسیسات هسته‌ای فوردو را اعلام کرده است. اقدامی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تحریک‌آمیز خواندند. بهروز بیات موافقت همزمان ایران با مذاکره و اعلام آغاز فعالیت در تأسیسات فوردو را اینگونه ارزیابی می‌کند.
در واقع دو جور میشه به موضوع نگاه کرد. یکی این که ایران میخواد با نشون دادن این که قادر است در سطوح بالاتر غنی‌سازی بکند، در واقع با دست پر روی مذاکره بنشیند. و موضوع دیگر این میتواند باشد که صرفاً اقدامی باشد در جهت کاهش تنش.
در هر صورت موافقت ایران با سفر هیئت بازرسان آژانس در حالی است که قرار است اتحادیه اروپا 23 ژانویه 10 روز دیگر تصمیم خود را درباره تحریم نفتی ایران رسما اعلام کند. همزمان ایران پس از سفر علی لاریجانی به ترکیه میگوید که خواهان مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 ترجیحاً در استانبول است.
فوردو غاری در پهلوی مذاکرات هسته‌ای ایران. همزمان با ادامه بگومگوی جهانی بر سر تحریم خرید نفت از ایران، بازار طلای سیاه روز جمعه امروز اندکی آرام شد و بهای این فراورده استراتژیک پس از افزایش چشمگیر آن در 2 هفته گذشته بار دیگر به زیر 99 دلار برای هر بشکه رسید. فریدون زرنگار و گزارشی از همین بازار.
در بازار نیویورک هر بشکه نفت 98 دلار و 95 سنت معامله شد و در بازار نفت لندن بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال به زیر 111 دلار رسید. بازارهای نفت احتمالاً در واکنش به اخبار 24 ساعت گذشته مبنی بر این که اتحادیه اروپا در نظر دارد تصمیم درباره تحریم خرید نفت ایران را به عقب بیندازد کمی آرام شده است. پیش از این قرار بود اتحادیه اروپا 10 روز دیگر درباره تحریم خرید نفت ایران تصمیم گیری کند. به نوشته مؤسسه بلومبرگ احتمالاً تصمیم به تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 6 ماه به عقب می‌افتد. از سوی دیگر سخنان نخست وزیر ژاپن هم بی‌نقش در بازگشت آرامش به بازار نفت نبوده است. یوشیهیکو نودا نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولتش هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای بازرگانی و اقتصادی چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود. این سخنان در حالی بیان شدند که روز پنجشنبه جون اوزومی وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفته بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. آسوشیتد پرس به نقل از نخست وزیر ژاپن روز جمعه نوشت که وزیر دارایی نظرات شخصی خود را بیان کرده و دولت ژاپن هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. ژاپن که حدود 10% از نفت مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند، پیشتر تأکید کرده بود که حاضر نیست واردات نفت از ایران را متوقف کند. ایالات متحده برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های اقتصادی شدیدی را متوجه ایران کرده و خواستار همراهی همپیمانانش با این تحریم‌ها شده است. آمریکا برای دستیابی به هدف و قانع کردن همپیمانان خود تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری را به خاور دور فرستاده است. آقای گایتنر روز چهارشنبه سفر خود به چین و ژاپن را با هدف جلب حمایت این کشورها برای همراهی با تحریم‌های بخش انرژی ایران آغاز کرده است. گفته می شود آقای گایتنر که در آغاز سفر خود به چین رفت پاسخ مثبتی از سوی مقامات پکن نگرفته است. ایران که از سوی کشورهای غرب متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می شود همواره تاکید کرده است که تنها در پی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.
این همه پیچ، این همه گذر، این همه چرا، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
واکنش های داخلی و بین المللی به ترور مصطفی احمدی روشن، معاون تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران، در حالی ادامه دارد که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی تهدید کردند که انتقام خون او را خواهند گرفت. همزمان رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر دفاع آمریکا به اتهامات جمهوری اسلامی در این باره پاسخ گفتند و تاکید کردند که در ترور مصطفی احمدی روشن نقشی نداشتند. مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در واکنش به ترور یک دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته ایران به زودی بخش دیگری از موفقیت‌های هسته‌ای خود را علنی خواهد کرد.
اسرائیل خیلی از نظر ذهنی عقب افتاده است که فکر می‌کنه با 4 نفر ترور میتونه جلوی فعالیت هسته‌ای ایران بگیره. حالا ما چند دیگر پیشرفت‌های جدید رو علنی می‌کنیم تا دیگران متوجه بشن با این کارها نمیتونن جلوی فعالیت هسته‌ای رو بگیرن.
همزمان با این سخنان علی لاریجانی، یک مقام امنیتی ایران نیز با متهم کردن سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی به ترور مصطفی احمدی روشن، معاون تأسیسات هسته‌ای نطنز، گفته ایران از طریق عملیات ویژه دست به مقابله به مثل خواهد زد. این مقام امنیتی که خبرگزاری فارس نام وی را فاش نکرده، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای ایران دانسته است. این در حالی است که ایالات متحده دست داشتن در این ترور را رد کرده و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز گفته هیچ اطلاعی ندارد که اسرائیل در قتل معاون سایت نطنز دست داشته باشد. شیمون پرز در مصاحبه با بخش اسپانیایی تلویزیون CNN و در پاسخ به این سوال که آیا سرویس‌های اسرائیلی در قتل مصطفی احمدی روشن دست داشتند، گفته تا آنجا که وی می داند نه. پیش از شیمون پرز، جنرال مردخای سخنگوی ارتش اسرائیل نیز در فیسبوک رسمی خود از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرده و نوشته بود نمی داند چه کسی از مصطفی احمدی روشن انتقام گرفته است. در آخرین موضع‌گیری ایالات متحده در این ارتباط، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته درباره ترور مصطفی احمدی روشن حدس‌هایی می‌زند، اما دقیقاً نمی‌داند این ترور کار چه کسی بوده است.
We were not involved in any way with regards to the assassination that took place there. I'm not sure who was involved.
آقای پانتا گفته مقام‌های ایالات متحده درباره عاملان ترور دانشمند هسته‌ای ایران حدس‌هایی می‌زنند، اما ایالات متحده به هیچ وجه درگیر این ماجرا نبوده است. مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز، بعد از ظهر چهارشنبه گذشته بر اثر انفجار بمبی مغناطیسی کشته شد. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه سیا و موساد، سرویس‌های اطلاعاتی امریکا و اسرائیل را به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم کرد. یک روز بعد از این سخنان آیت الله خامنه ای، یک منبع امنیتی به خبرگزاری فارس گفته جمهوری اسلامی در امور اطلاعاتی مهارت ویژه و منحصر به فردی دارد و پاسخهایش نیز به ترور دانشمندان هسته‌ای‌اش فرامرزی و منطقه‌ای خواهد بود. پیش از این حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان نیز طی یادداشتی از این که چرا جمهوری اسلامی ایران از حق قانونی خود برای مقابله به مثل استفاده نمی‌کند، انتقاد کرده و گفته بود ترور نظامیان و مقامات اسرائیلی به آسانی امکان پذیر است. البته در این میان ایران اقدامات حقوقی و دیپلماتیک را نیز فراموش نکرده. در همین چارچوب محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، پنجشنبه شب در تلویزیون ایران گفت از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا کمیته ویژه‌ای را برای پیگیری ترور مصطفی احمدی روشن تشکیل دهد. علی اکبر سلطانیه، نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفته موضوع ترور این دانشمند ایرانی را در آژانس پیگیری خواهد کرد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. از دیدگاه‌های شما در همین زمینه آگاه شویم. البته با این یادآوری که دیدگاه‌های شنوندگان عزیز ما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من اصلا آدم نیستم که بگم خوشحال شدم از اینکه دانشمندم رو کشتن خدا وکیلی. اصلا کاملا مخالف جمهوری اسلامی ایران هم، ولی اصلا خوشحال نشدم که یارم بی گناه مرده، اونم با اون بس. ولی اینا یه جوری راجع به آمریکا و اسرائیل حرف میزنن، مردم ایران شاید مثلا بهتون میگم 30% یا شاید کمتر انقدر خصومت دارن با آمریکا و اسرائیل. 70% دیگرشون اصلا کار مسئله ندارن. این اصلا این چطور اینجوری با خصومت راجع به اون دو تا کشور حرف نمیزنن؟
من واقعا تسلیت میگم به پدر مادر این آقای روشن. این جوون دیپلم گرفته، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته. این پدر مادر چقدر چشم هم مالیدن تا این جوون به اینجا رسید. بالاخره باید یه کاری بکنه، یه جا دستشو بند کنه، یه لقمه نون بخوره. بالاخره اینا نامردی کردن در حق این جوون، این پدر مادر. اینا واقعا دلشون خونه، واقعا جای دلسوزی داره. خودش هم خدا بیامرزتش، خدا رحمتش.
من به عنوان یک ایرانی هر گونه ترور و تروریست را محکوم می کنم، اما سکوت جامعه بین‌الملل ایران در قبال این عمل را نشان از انزوای سیاسی پیش از پیش نظام اسلامی می دهم.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
ایرج گرگین، یکی از سالاران، یکی از پیران دیر رسانه‌های گروهی در ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بامداد امروز جمعه در سن 77 سالگی در غربت آمریکا دیده بر جهان فرو بست. ایرج گرگین از روز یکشنبه اول ژانویه در بیمارستانی در شهر فیرفکس در ایالت ورجینیا بستری شد و یک چند در اغما به سر برد. او که از نزدیک 6 سال پیش با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، از برجسته‌ترین گویندگان تاریخ رادیو ایران نیز بود. استیون فربنکس، اولین مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردای امروز، در گفتگوی با رویا کریمی مجد از رادیو فردا از ویژگی های روانشاد ایرج گرگین میگوید.
ایرج گرگین روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی و از مدیران پیشین تلویزیون ملی ایران بر اثر بیماری صبح جمعه در آمریکا درگذشت. او از سال 1997 تا سال 2009 در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و پس از آن در رادیو فردا مشغول به کار بود. استیف فربنکس، اولین مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد سابقه آشنایی خود با ایرج گرگین میگوید:
1998 When I was appointed to start Radio Azadi.
در سال 1998 زمانی که من به عنوان مدیر رادیو آزادی انتخاب شدم و قرار شد که این رادیو رو راه بیاندازیم، من امیدوار بودم که بهترین فرد رو برای آغاز به کار یک رادیوی موفق پیدا کنیم و باعث خوشحالی ما بود که ایرج گرگین در پراگ به ما پیوست و ما تونستیم رادیو آزادی رو به موفقیت فوری برسونیم و با ادامه کار او ما به رادیو فردا رسیدیم. این موفقیت رو ما مدیون ایرج گرگین هستیم.
Thanks to him through Radio Farda to be what it is today.
آنگونه که مدیر پیشین رادیو آزادی میگوید، ایرج گرگین در سالهای دهه 70 در حالی به رادیو آزادی پیوست که سابقه درخشانی در مدیریت رسانه‌های دیداری و شنیداری در پرونده خود داشت.
I knew him by his reputation that he was a great pioneer of radio and television broadcasting in Iran.
من ایرج گرگین رو به خاطر شهرتش در کاری که پیش از اون در رادیو و تلویزیون ایران میکرد میشناختم و میدونستم که از پیشگامان رادیو و تلویزیون در ایران بود. من فکر میکنم اینکه تونستیم او رو به استخدام رادیو آزادی در بیاریم از موفقیت‌های بزرگ ما بود. ایرج گرگین شخصی بود که به جزئیات توجه می‌کرد و ابتکارات و نوآوری‌های زیادی در برنامه‌ریزی برای رادیو داشت و البته صدای او هم بسیار دلنشین بود.
Iraj Gorgin knew every expert throughout the world on every.
به نظر می رسید که ایرج گرگین همه کارشناسان مسائل ایران رو در همه جا می شناخت و موفق شد بسیاری از این کارشناسان رو به همکاری با رادیو ترغیب کنه. همین کار یکی از دلایل موفقیت رادیو آزادی بود.
ایرج گرگین که در دهه 40 مدیریت برنامه دوم رادیو تهران را بر عهده داشت، این رادیو را به پایگاهی برای معرفی هنر و ادبیات جدید ایران تبدیل کرده بود. استیف فربنکس از آشنایی ایرج گرگین با فرهنگ ایرانی میگوید:
For me he represented Iranian culture in its finest forms.
ایرج گرگین برای من نماینده از بهترین ویژگی‌های فرهنگ ایرانی بود، از ادبیات تا موسیقی. او با صدای دلنشینش اشعار حافظ و شاملو رو میخوند. ایرج گرگین همینطور درک خوبی از فرهنگ گوشه و کنار جهان داشت و من از حجم دانش او در مورد فرهنگ‌های دیگه متعجب می‌شدم. او دوست بزرگی برای من بود.
He was a great friend to me and to countless other people, so we will miss him terribly.
دکتر استیون فربنکس، نخستین مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ایرج گرگین، یکی از پایه‌گذاران همین رادیو که امروز به رادیو فردا بدل شده است، یاد می‌کرد. شما نیز در سوی این یارو استاد از دست رفته ما با ما هم دردی کرده اید. سپاسگزاریم. شرمنده مهربانی هایتان.
خواستم فوت استاد گرانقدر آقای ایرج گرگین رو به تمام جامعه فرهنگی و مطبوعاتی داخل و خارج کشور به خصوص شما پرسنل زحمتکش فردا تسلیت عرض کنم. نامش زنده، راهش پابرجا و یادش گرامی باد.
خبر درگذشت بزرگمرد رسانه ایرج گرگین واقعا منو متاثر کرد. منی که قیافه این مرد رو از سالهای اولیه که رادیو تلویزیون رو به اصطلاح پایه‌گذاری کرد قیافه شد به یاد دارم، اون قیافه زیبا و صدای زیباش. واقعا درگذشتش به تمام ملت ایران و به خصوص به کارکنان رادیو فردا که ایشون بنیانگذارش بود تسلیت میگم و انشالله که روح ایشون قرین رحمت باشه و در بهشت خداوند قرار بگیره.
از شنیدن خبر درگذشت آقای ایرج گرگین خیلی متاسف شدم. من به نوبه خودم این زایعه دردناک و به همه آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کنم.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
گوش به زنگ تلفن های شما عزیزان و با آرزوی آغاز هفته خوش برای شما با ما بمانید. علیرضا طاهری.